أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. إن جاء لا ليس جاه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب حالا بحثی داریم راجع به این پنج مورد، این مورد ششم هم عمده بود، البته اون یه قاعده کلی بود و خیلی خوب بود و عمده بود که سید مطرحش نکرده. خب پنج مورد مطرح کرده هر شبر، ولی اصل کار همون قاعده کلیه بود در رابطه با سقوط، سقوط اذان برای نماز دوم، برای جمعی موارد جمع. هر وقت انسان جمع می کند بین الصلاته، بین دو نماز، هر شبر خدمت شما، برای اولی اذان را می گوید و اقامه، دومی احتیاج به اذان نداره. هر شبت و یک تفی به اقامت لسلات ثانیه و مشهور هم قائل شدن و دلش هم کافی و وافی هستن و توجیهات تعویلاتی هم که سیدان استاد فرموده برای رد این که مثلا دلالت ندارن، نه اونها هست نه خیر، به صلاح تمام نیستن. پس بنابراین قاعده عامه را داریم و مرحوم امام حال الله مقامه در تحریر الوسیله متعرض شده و بسیاری از معاصرین هم قبول دارن مطلب را، ولی حالا خودم جمعی از اعلام مشهور هم همین است. عرض کنم به خدمت شما، خب اما این سقوطش علا وجه رخصه است، چون در خود روایات این باب قرائنی و اشاراتی هست که مبنی بر تخفیف و تسهیل، نه اینکه یعنی پس معناش این است که ملاک داره از باب تخفیف، هرچند خدمت شما اسقاط شده دیگه بنابراین عزیمت نیست و ظهور در سقوط علا وجه رخصه داره. او راجع به قاعده عامه که سید اینجا متعدد نشده. عرض کنم به خدمت شما و اما پنج مورد دیگه. مورد اول چه بود؟ نماز روز جمعه بود، نماز عصر روز جمعه، چه نماز جمعه را خونده باشه چه نماز ظهر خونده باشه برای نماز عصر چند تا دلیل داشتیم. حالا بالاخره چون میخواییم تکلیف اینا را معین کنیم که این سقوط بالاخره علاوه رخصه است یا علاوه العظیمه، یه مروری باید بکنیم برای عدله. عرض کنم به خدمت باسات شما یه دلیل، یک چیزی که روایتی که استدلال کردن که خوب چیز شد به اصطلاح تردید کردیم در دلالتش، و اون همون روایت معروف الاذان الثالث بدعتون، اذان الثالث بدعته، و تردید کردیم از جهت اینکه آیا مراد از این اذان الثالث اذان برای نماز عصره. اگه برای نماز عصر باشه خب خب دلالت داره، اما احتمال می رود که اذان الثالث دومین اذان باشه برای نماز ظهر، حالا چه به صورت ظهر خونده بشه چه به صورت جمعه خونده بشه، که گفتیم عرض می شود در زمان معاویه و ظاهرا زمان عثمان هم اینطور بوده، این خانه شون با مسجد فاصله داشتن و لذا اذان اول را برای نماز که می گفتن دوباره یه اذان دیگه هم دستور می دادن که گفته بشه تا اینکه آقا برسه. و فلهذا این دوتا اذان برای نماز ظهر بودن، ربطی به نماز عصر نداشته، از شکل هازا از بس خارجه از شبت. و خب شاید هم معیدش این باشه که به عنوان بدعت و اینا ذکر شده، خب اونا هم مبدعین بودن فلازا عمل اونا هم به این صورت بوده، پس اون از آن ربطی به نماز عصر نداشته که محل بحث ماست. عرض کنم به خدمت شما، ولی دو تا دلیل دیگه داشتیم، یکی اجماع منقول و عرض شود شهرت فتواییه، شهرت محصله، شهرت بسیار قوی که فتوا دادن اصحاب به اینکه نماز عصر روز جمعه اذانی نداره. و همچنین عرض کنم به خدمت شما استقرار سیره که صاحب جواهر هم خیلی اعتماد کرده بر این سیره که سیره پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به نماز عصر روز جمعه این باید است که ملتزم بودن به اینکه اذانی گفته نشه. بالاخره بازم یکم قابل تشکیک هست، اما این سیره را وقتی با اون فتاوای اصحاب رو هم بذاریم خب این دیگه یک قدری تقویت میشه، عرض شود به خدمت شما، ولذا دیگه مخالفتش مشکله. خب سیره ائمه و پیغمبری که میدونیم کرد، حالا بخوایم تشکیک بکنیم که این سیره از چه بابت بوده، خب فتاوای اصحاب را بگیم، فتاوای اصحاب که کاد ان یکون اجماعا محصلا، فلهذا اینا دیگه چیز کمی نیستن. و علاوه العظیمه هم هست، یعنی این چیزی که از فتاوای اصحاب استفاده میشه با التزام عملی پیغمبر و ائمه اطهار که بنابرای نماز هست از آن نگویند، دیگه بالاخره دلالت داره برای اینکه سنت پیغمبر و ائمه بر این بوده و یه دیگه مخالفت سنت میشود بدعت. ولهذا یا باید فتوا بدیم که لااقل احتیاط وجوبی در این رابطه داشته باشیم که سقوط علی وجه العظیمه است، سقوط اذان عصر روز جمعه. این مورد اول. مورد دوم، عرض شد خدمت نماز ظهر عصر روز عرفه است. مورد سوم، نماز مغرب عشای شب مشعره در مشعر الحرام که عرض شد دومی و سومی هم قطعا علاوه العظیمه، برای اینکه در روایاتش تعبیر شده به سنت، از سنت جرت علی هذا، یعنی اگر خلاف عمل بکنید در مقابل سنت چیه؟ بدعت. پس بنابراین ظاهر دلیل هم در اونجا این است که سقوط علی وجه العظیمه باشه. این ستای اولی. پس ستای اولی ارشد خدمت شما مثلا سقوطشون علی وجه العظیمه است. هم نسبت به اولی حداقلش احتیاط واجب، نسبت به دوتای بعدی که دیگه مسلم ظهور دلیل در همین. این راجع میزن. مورد چهارمی که بود، مورد چهارمی مستحاضه بود که گفتیم در مستحاضه هرچه تفحص کردیم لم نصبر علا دلیل، به دلیلی روایتی هرچند وقوف پیدا نکردیم که به اصطلاح از آن ساقط میشه از دومین نماز، یعنی که مستحاضه جمع کنه بین دو نمازش به غسلی و وضوعی از میشد خدمت شما و از آن یک از آن بگوید و دو اقامه، این لم نصبر علا روایت انفیزاله. پس این را باید چه بکنیم؟ باید ادخالش بکنیم تحت اون قاعده عامه. این مستحاضه خب بالاخره جمع میکنه بین الصلاتین. پس میشد از مصادیق جمع بین الصلاتین. خب جمع بین الصلاتین قاعده عامه این بود که اذان از نماز دومی ساقط میشه علی وجه رخصه. خب این ما که قائلیم به قاعده عامه، اگر کسی قاعده به قاعده عامه نبود مثل سیدنا الاستاذ مرحوم آقای خویی، خب دیگه هیچی دلیل هم که نداری، قاضی عامه هم قبول نداره، بنابراین دیگه فتوایی به سقوط نباید بده، یعنی باید بگه که مستحاضه از آن را برای دومی هم بگه. هر چند خدمت شما. و اما مورد پنجم، مورد پنجم عبارت بود از مسلوس و ملحق کرد به مسلوس مبتون را و سلس الریح را. خب حالا ارشد که خب این الحاقشون هم، یعنی هم خود الحاقشون محل بحث، برای اینکه در روایت وارده خصوص مسلوس آمده، مسلوس یعنی سلس البول، کسی که مبتلا باشد به سلس البول. عرض می شود به خدمت شما. و اما سلس الریح اون ملحق به مبتونه، یعنی اگر یک وقتی حکمی برای مبتون آمد بعضی از اصحاب سلس الریح رو داخل کردن در مبتون انتباه فرمونی، ولی مسلوس منصرف به سلس البول. عرض شود به خدمت شما. خب این بله روایت داشتیم، روایت داشتیم در این بار از میشد دارن صحیحه حرید بود که دستو بله وضو میگیرد و عرشد به یک اذان میگوید و جمع میکند بین الصلاتین با دو اقامه و یک اذان. عرض کنم به خدمت شما تسبیح. حالا ببینیم این على وجه رخصت یا على وجه العزیمه. سیدنا الاستاذ مرحوم محقق خویی ایشون اصرار دارن که على وجه العزیمه است، ببخشید على وجه رخصت در برابر صاحب حدائق. نقل می کند از صاحب حدائق که مصر بوده است به این که على وجه العزیمه است، ولی ایشون رد می کنند و می فرماین نخیر، دور دارن این که على وجه رخصه باشه. حالا عرض شود خدمت شما این مبنی بر این که ما حملش بر چه بکنیم. این روایت که به این سر صاحب حدائق یه دستور آمده که مسئول اینطور نماز شما خوان، پس امرش اینجوره و خارج از این هم دیگه امر نداره. وقتی که امر نداشت یه دیگه سقوط على وجه چه میشه؟ على وجه العظیمه میشه، دیگه امر نداره. و اگر چیزی را که امر نداره بخواد انجام بده مستندن الشرع، هر شبت این بدعته و عمل حرامی انجام شده، چون عبادات هم توقیفیه. استدلال صاحب حدائق محقق خویی میفرماید که این نه، ما هیچ همچه معلوم نیست، چون فقط ممکنه که از بابت ترخیص و تخفیف و تسهیل و این جنب باش، یعنی هر شبت خدمت شما مسلوس اینطور عمل بکنه تخفیفا و تسهیلا، نه اینکه متعین در این به طوری که اگر که از آن را هم دوباره تکرار کردی عمل بدی انجام داده و مستحق عذاب میشه و چنین میشه. نه، از اگر که بتوانیم حملش بکنیم بر این که برای مجرد تخفیفه، یعنی اوامر اولیه سر جایشون هستن. اوامر اولیه چه بودن؟ که گفتن که اذان لکل ثلاثه، و امر اولیه اینه دیگه، هر نمازی اذانی داره، پس اوامر اولیه برای هر نمازی اذانی درست کردن، هم نماز اول هم نماز دوم. خب این اوامر اول، این دلیلی که آمده گفته یه اذان برای دوتا نماز بگو آیا در مقام تسهیل و تخفیف بوده؟ اگر اینطور بوده پس نمیخواد به طور کلی ادله اولیه را از کار بندازه، تخصیصی بزنه که بگه دیگه اینا اصلا هم نسان، نه هم دارن، اوامر اولیه هم هستن، منتها تخفیفا و تسهیلا شما مجازی که یکی بگویید و اکتفا بکنید به یکی. اگر اینطور شد خب دیگه فرمایش سیدنا الاستاذ درست میشه و سقوط على وجه رخصه میشه. خب اما ای داره به نظر ما در مسلوس ای درست نیست. این قضیه تسهیل و تخفیف از کجا فهمیدیم؟ تسهیل و تخفیف را در اون قاعده‌ای که گفتیم، قاعده عامه، چون روایاتش دلالت داشتن بر این که تسهیل و تخفیف، این قضیه تسهیل و تخفیف اشاراتی بهش در خود روایات آمده بود، اما اینجا خواهد که مطلبی گفته نشده در روایات. احتمال کلی ما میدیم که قضیه مسلوس این باشد که نه خیر، از باب این است که این یک کار باید انجام بده، به خاطر چه؟ به خاطر اینکه نه اکتفا کرده به یک وضو و با یک وضو میخواد دو نماز را بخونه، به خاطر اینکه هر چه بیشتر، به خاطر هر چه وقت عنایت به اینکه هر چه کمتر از او حدث واقع بشه، تقلیلا لوقوع صلاته فی الحدث، و کمتر هم مقارن بشه نمازش با احداث، حدث و حدث که بر خارج میشه، خب اینا احداثی هستن که از دهان خارج نیست، که این است که در با این با تعجیلی که میخوانه ممکنه هر شبه چون از آن دومی نمیگه خب یه مقدار نماز جمعتر میشه و لذا دوتا ممکنه در حال تارد باشه، حالا فوق دوتا در حال تارد نباشن و بول هم بیاد اما خب کمتر میشه دیگه، مقدار بولی که خارج میشه در این احداثی که واقع میشه ازش خوشاید ناظر به این باشه. پس ما احتمال میدیم در قضیه مسلول و مبتون که قضیه این که گفتن دیگه از آن دوم گفته نشه مربوط به چه باشه؟ مربوط به تقلیل احداث، یعنی رعایتا لوقوع الصلاه فی حال الطهارة، و اگر همچنان چه که بولی خارج می شود خب کمتر، اون وقتی زمان کمتر شد بخاطر اینکه از آن را نمی گوید، خب بولی که ازش خارج می شود خود به خود کمتر خواهد بود و تقلیل در احداثه. التفات فرمودی پس تحفظن على مقارنة صلاته اما للطهارة و وإما لتقليل الأحداث المقارنة للسلام. ناز ظاهرا چون که در روایات ما احتمال میدیم چون هیچ ذکری از تخفیف و تأثیر هم در کار نیست گفته شده مسلوس ای کار را بکنه ناظر به این دست ناظر به قضیه خروج بولشه که نماز مقدار نمازش حجمش کمتر بشه ای اذان دوم گفته نشه که حجم عمل کمتر بشه تا اینکه مقارنتش از برای حدث کمتر بشه پس بنابراین اون وقت این جنبه چه وجهی داره که جنبه تخصیصی باشه؟ خب جنبه ارزامیه به خاطر اینکه وقوع حدث فی اثناء الصلاة امرون مضرون به حال الصلاة پس ای بسا این جهت یک جهت الزامی باشه رعایتش توجه فرمودید برای چه که ما حملش بکنیم بر ترخیص و تسهیل و تخفیف و فلان نخه خب معنی تخفیف چیه؟ معنی تسهیل اینه که برای اینکه شما کمتر اذیت بشید که اذان بگید اگر هم خواستید بگید هم ثواب گیرتون میاد عیبی هم نه معنی تسهیل اینه و حالا اینکه ما در ما نحن فیه یه نکته دیگری داریم و اون این است که این نمازی که میخوانیم در حال همزمان با خروج بول خروج بول کمتری عمل بیاد که مقارنتش با حدث مهما امکن کمتر بشه خب یه چیز الزامیه و بناهن علا زاله که عرض کنم خدمت شما به احتمال قوی ناظر به این جهت باشه و هیچ وجهی برای حملش بر مجرد تسهیل و تخفیف نیست معنی تسهیل اینه که دلت خواست از آنی هم بگی چه ابزار از آنی هم بگو و حالا اینکه اگر مقصود تقلیل در احداثه نه خود یه دفع خواهی نیست باید تقلیل را رعایت بکنی پس بنابراین سقوط اینجا سقوط علا وجه رخصه نیست به ظاهر روایت به ظهور فهم عرفی ناظر به چیه؟ ناظر به این جهت به این جهت علا وجه العظیمه است نه علا وجه رخصه عرض کنم به خدمت باسات شما پس همون چیزی که صاحب حدایق فرموده به نظر ما اقربه الا اجازه بفرمایید سر حالا لکن چون که این اجماع داریم بر این که برای نماز دومش اگر وضوی دیگری بگیره دیگه این مسئله هم نمیاد و از مورد روایت خارج میشه چون مورد روایت که گفته بعضان و اقامتین مال وضوی واحده پس اگر اونی را که با حسب اجماع هم داریم به این که لهو این که برای وضو نماز ثانیش وضوی دیگری بگیره مجازه به این کار اگر این کار بکنه از مثب به روایت خارجه چون روایت اکتفا کرد به اذان واحد در چه موردی؟ فی ما از اکتفا به وضوع واحد اما ازا اتا به وضوع کما علیه الاجماع دیگه از مورد روایت خارجه وقتی خارج شد دلیلی نداریم برمیگردیم به چی؟ به عمومات اولیه که از صلات و لکل صلات از آنها استدلال از نه با این منو نه خیر تقلیل امر الزامیه
ما خروج بول وضو باطل شده شارع به خاطر تسهیل این آقا اومد این کار کرد
حالا اگر تسهیل به این معنا مقصود پس بالاخره و حق داره از آن دیگه بگی یا نه خب از آنی که میگه خب بول بیشتری ازش خارج میشه خب هدفش زیاد میشه نه خب اینجا ببینید اینجا به خاطر اینکه یه آدم تنده اینجا آدم مسلوس که دائم مثلث خروج بول ازش تعبدن مبتل طهارت نیست به منزلت طاهر محسوب میشه با وضوع واحد و وقت باید بدیم این دائره تعبد و تنزیل تا چه اندازه است و باید اکتفا بکنیم به قدر متیقن دیگه همین که خود شارع اومده گفته یه اذان بگو و دو تا اقامه خب پس بنابراین دائره الحاق تنزیلی و تعبدی به طاهر که محکوم به طهارت هست تعبدن دائرش تنگ میشه حالا ما بیاریم بگویم که نه خیر از اشاره ما قبول نداریم بخواییم اذان دومی هم بگیم خب یه اون الحاق تعبدی و تنزیلی از کجا؟ قدر متقنش همون است که او قول داده اگر ما اذانی نگفتید یعنی با زمان کمتر این تنزیل مثلا صدق بکنه اما با زمان بیشتر چه دلیلی داری؟ نه دیگه دائر مدار روایت ادله نگفتن هر چی ادله گفتن که ما دیگه تابع شرعیم دیگه شرع گفته اقامه رو با اینکه مستحب ساقطش نکرده باشه تأکدش اما از آن تأکدش کمتر بوده ساقطش کرده خب عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین اینجا مورد پنجام هم سقوط علا وجه العظیمه میشه. بله 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 از اینی که رخ داد باشه که اصالت البره جاری هم رجوع میکنیم به عمومات لکل صلات اذانان، و عمومات اگر مخصص ما قطعی نشد عمومات به حجیتشون باقی. خب این فایی بحثی که تمام شد، مرحوم سید رضوان الله تعالی هر فرد پنجتا را رخصتی کرده، قائل شده به این که سقوط علا وجه رخصت در هر پنجتا، و حالا اون که ارشد خدمت شما خلاف ظاهر ادله است، یعنی هم ستای اول را مورد چهارم را که اصلا قبول نکرد چون روایتی نداریم، مورد پنجم را هم ترجیح دادیم به فاقل لصاحب حقائق که علا وجه عظیمه باشه. این تمام بحث مسئله دوم. رفتیم سر بحث دیگه. لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائد في دور واحد، نه في دور واحد، في دور واحد لما عدد صلاة الأولى. خب بازم اینجا رخصتیش کرده. این لا يتأكد می فرماید تأکدی نداره برای کسی که میخواد نماز قضا بخونه. مثلا فرض فرمایید که خب متعارفه که یک روز میخونن، مثلا از نماز ظهر شروع میکنن، نماز ظهری، عصری، مغرب، عشا و نماز صبح، این یک روز کامل میشه. دوباره روز بعد ظهر و عصر و مغرب و عشا و نماز صبح، این ترتیبش اینطوری که خونده میشه به حسب متعارف. عرض کنم خدمت شما اون وقت حالا اگر فکر در دور واحد یعنی در یک جلسه، یعنی که پشت در هم داره میخوانه، هر چی که بالاخره تا فاصله نینداخته و اینها رو با هم داره میخوانه، اینو میگن دور واحد. یه اذان برای اینها میگویه و دیگه اذان را تکرار لازم نیست بکنه، ولیکن برای هر نمازی بعد اقامه ای میگویه. در دور واحد یعنی در یک وهله و در یک فتره، انشاءالله تا مادامی که فاصله نینداخته. ولی متعارف که من دیدم از سیره علما و اینها که اینا خب شبهای قدر تا اون صد رکعت را به صورت نماز قضا میخوندن، برای هر روز این کار میکردن، یعنی برای هر روز یه اذانی یا پنج تا نماز، بعد برای روز دوم باز اذان تکرار میکردن. حالا مرحوم سید که اینطور فرموده فی دور واحد، می فرماید تعبیرش اینه، می فرماید از آن تأکدی دیگه نداره برای هر نماز، یعنی اگرم بخوای بگی اشکالی نداره، عمل مستحبی هم انجام دادی، پس اصلا کرنه داره. عبارتش این است که سقوط نمی کنه، منطقه استحبابش از تأکد خارج میشه. این عبارت سیده، و حالا که فتوای مشهور چیه؟ سقوطه. یعنی چرا روایاتش، حالا بعد روایات نمی خوانیم، روایات دلالت بر سقوط داره و نمیدانیم چرا مرحوم سید اینطور تعبیر کرده، چون ظاهر روایات سقوطه. خب اما روایات بله اقامه میگه، بله در کدام یه اقامه میگه، ولی از آن یکی که صحیح از محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صلى الصلوات، چند تا نماز خونده و هو جنوب، جنوب بوده، الیوم و الیومین و الثلاثه، حالا یا یک روز یا دو روز یا سه روز، این نمازها رو در حال جنابت خونده و متوجه نبوده، یادش رفته، یعنی جنابتش یادش رفته. ثم ذکر بعد ذلک، بعد یادش آمد که ایداد بیداد ما جنوب بودیم و این نمازها رو در این حال خوندیم. خب این سال از اینه. امام میفرماید قال یتطهر، در فرماید باید تطهر کن، یعنی غسل بشه، غسل به جا بیاد، و یعذن، حالا ما دارم کل باید چیکار کنه؟ اعاده کنه، و یعذن و یقیم فی اولهن، برای نماز اولی هم اذان و هم اقامه، و یقیم و بعد ذلک فی کل صلاته، برای نمازهای بعدی اکتفا میکند به اقامه، و یصلی بغیر اذان، نمازهای بعدی را بدون اذان میخوان، حتی یقضی صلاته، تا اینکه تمام نمازها را قضاشون به جا بیاره. و صحیحة ضرار عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا نسیت الصلاة او صلیتها بغیر وضوء فکان علیک قضاء صلاة فابدع بامر. بازم اذا نسیت الصلاة فراموش کردی نماز رو خونی، او صلیتها بغیر وضوء یا نماز خوندی اما بدون وضوء، مکان علیک قضا و صلوات از همین بابت چند تا قضا نماز قضا گردن دامه، فابدع به اولهن ابتدا بکن از نماز اولی، فعذن لها و اقیم برای اولی هم از آن بگم اکن، ثم صلها نماز بخون، ثم صل ما بعدها به اقامت اقامه لکل صلاح، بعد یاری که میخونی دیگه از آن لازم نیست اقامه بخون، و نحوه ما غیر ما غیر ما که روایات ما تبرین و متعدده. و اصل الحکم مما لا اشکال فی و انما الکلام فی امره. خب اصل حکم که دیگه ایجوره، این شیش و کشابه ای درش نیست، ولی در دو تا مطلب بحث داریم، یکی این که آیایی از آن که ساقط می شود از نمازهای بعدی علاوه قدیمه است یا علاوه روز. بحث دیگر این است که خب ما صرف نظر از این روایت اصلا ببینیم نماز قضا مثل نماز ادا از آن اقامه داره، دلیل دلیلی عامه ای داریم که هر نمازی قضایی مثل نماز ادا، چون ما در باب نماز ادا خب دلیل دارید که هر نمازی اذانی داره اقامه ای داره، منتها حالا یه مواردی استثناء میشه و اذان ساقط میشه، خب اینا دیگه تخصیصن در عموم ها. حالا ببینیم راجع به نماز قضا یه همچه ادله ای داریم که هر نماز قضایی جداگانه اذان اقامه ای داره، که اون وقت این روایات تخصیص زده باشن در اون عموم، یا این که اصلا همچه ادله ای نداریم. پاسخ این است بله ما همچه ادله ای داریم، یعنی هر شبت نماز یومیه هر نمازی از آنی دارد اقامه ای فرق نمی کند که آیا نماز ادا باشد یا نماز قضا باشد، ادله داریم. حالا وارد بشیم در بحث ادله. بله علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در منتها که قائل شده برای این که ادله داریم، یعنی عموماتی که میگویند برای هر نمازی اذانی به گوه اقامه ای رقم نمی کند ادا باشد یا قضا، اینا را ما داریم که نتیجتا اون وقت این ادله ای که گفتن اذان ساقط میشه از نمازهای بعدی مخصصن تخصیص میزنن نسبت به اون ادله عامه. خب حالا علامه حلی استدلال فرموده بر این مطلب به دو دلیل. دلیل اول روایاتی است که دارد مشتمل است بر این که اقض مافات که مافات، نمازی که از شما فوت شد همونطور که فوت شده قضاشو به جا بیاورد. توجه فرمودید، اون وقت فرموده خب اون پس اقض مافات که مافات، خب یعنی چه؟ یعنی همون حالتی که نماز ادایی داشته همونو در نماز قضا رعایت بکن، و چون که نماز ادایی خب قطعا از آن اقامه داره، پس اینم که میگه نماز قضا رو مثل ادا به جا بیار، یعنی چه؟ یعنی برسه که بری اون ادا از آن اقامه میگفتی برای این هم از آن اقامه بگو. دلیل دوم هم روایت عماره که میخونیم از شرق نسه. اما راجع به این دلیل اول یک صاحب مدارک ایراد گرفته برش که این سندش درست نیست، و حالا اینکه خیلی عجیبه که چرا سندش درست نیست، برای اینکه سندش بسیار سند خوبیه. حالا روایت رو در بیاریم، باب ابواب قضاء صلوات باب ششم حدیث یکم. حالا بحث سندی اول صاحب مدارک اشکال کرده به علامه حلی و علامه که سندش خرابه. حالا سند این روایت اول از باب ششم از ابواب قضاء صلوات، ابواب قضاء صلوات در جلد پنجمه مسائل، این بحث از آن اقامه که میخوانیم در جلد چهارم، این بحث در جلد پنجم. خب باب ششم هر صد حدیث اول، سند روایت اینه، شما ببینید که سند بسیار خوبی، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریر عن زراده، یعنی سند ازی بهتر هر چقدر حالا چطور صاحب مدارس معترض شده به علامه که روایت ضعیف السنده، نمیدونیم علتش چه بوده. شاید از بابت پدر ابراهیم ابن هاشم باشه، پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم یا صحیح است یا صحیح است یا حسن، یعنی حد اقلش اینه که حسن باشه. خب عرض کنم خدمت شما، قال یعنی زراره میگه، قلت له، روایت مزمر است، خود یعنی قلت للامام المعصوم، قال یا امام باقر یا امام صادق، رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحذر، که کسی در سفر نمازش یادش رفته بخونه، وقتی که آمده بخونه حالت حذر یادش آمده چکار کنه؟ قال یقضی ما فاته کما فاته ان کانت صلاة السفر اداها في الحذر مثل و ان کانت صلاة الحذر فلیقضی في السفر صلاة الحذر کما فاته. خب هر شود به خدمت شما، پس بنابراین از لحاظ سند ما اشکال سندی نداریم، اما از لحاظ دلالت موضوع دلالت ناقصه، همطور که میفرمایید. برای چه؟ برای اینکه ما اقض مافات که مافات مطلقی نداریم، روایت ناظر به خصوص بحث قصر تمامه، چون سوال زراره هم راجع بکن، یعنی اگر کسی در سفر نمازش قضا شد نخون، یعنی نماز شکسته، حالا مثلا تو خونهش میخواد قضا بکنه شکسته بخونه یا تمام شکسته، و عکسش هم خواهم عکسه، ولی آزار روایت فقط ناظر به قضیه قصر تمام و اطلاقی ندارد که شامل همه چی بشه. الان ما بحثمون سر چیه؟ سر اذانه. آیا برای هر نمازی از آنی باید علامه تمسک کرده به این روایت برای اثبات این که شما برای هر نمازی باید از آنی بدید؟ چه ای میخواستید ادب جا بیاورید چیکار میکردید؟ خب از آن میگفتید، حالا که میخواد قضا بکنید پس از آنش رو هم باید بگویید. خب این در صورتی که این اطلاق روایت مثل اطلاق داشته باشه، حالا که روایت فقط ناظر به بحث قصد تمام. نه میگیم خب عدد روایات دیگه داریم، حالا این روایت فقط نظر عدله دیگه داریم، بله داریم، منحصر داریم نیست. این روایت رو که علام بهش تمسط کرده ناظر به چیه؟ ناظر به قصر تمامه، چون حضرت تصریح کرده، عرض کنم اولش فرموده که قال یقضی ما فاته و که ما فاته، اولش حالا حق علامه رو دایه نکنی، جمله اول حدیث چیه؟ یقضی ما فاته و که ما فاته، خب یه اطلاق داره، ولی توضیحی که بعد داده حضرت این کانت صلاة السفر ادا قصر و چه و چه، توضیحش دیگه در بازه به صلاح قصر تمام. شاید علامه در قضیه به صلاح که تمسک کرده به روایت انگوش گذاشته سر کجا؟ سر همون صدرش، صدرش یخزی ما فاته او که ما فاته تجبر مودید. خب حالا باید یک کمی اینجا دقت بکنیم که آیا حق به جانب علامه است، یعنی آیا این زیر اطلاق جمله اولیه را از بین میبره یا از بین نمیبره؟ نه به این سادگی نیست، بالاخره علامه هم بالاخره آدم بچه ای که نبود، علامه علامه اسلامه، الامام العلامه، ما یه علامه اصلی داریم، بقیه خب علامه علا یا فرعی هم یا قلابی، علامه اصلی یکی داریم که علامه حلیه. خب تاش فرمودید، پس بنابراین ما اینجا اول داریم که قال علیه السلام یقضی ما فاته و که ما فاته، بعد حضرت توضیحش دادن این کانت صلاة السفر ادا فی الحذر فلا. خب انصاف مطلب اینه که توضیح خیلی قویه، یعنی چسبیده است به اون، و بلحاظه اینجا چه داریم؟ احتفاق به قرینه داریم، ولحاظه در سقوط از اطلاق محتمل القرینه هم کافیه، ولهذا كلام محفوف به چی؟ محفوف به ما يصلح للقرين، حتى اقلش اینه دیگه که حالا اگر 100% به صلاح استدار نکنیم، اما یصلح للقرینه که هست. پس بنابراین اطلاقی برای روایت باقی نمیمانه. نه روایت همینه، نه خواه همین عبارتش همینه. قال العلامه في المنتهى احداهما قول علی السلام في صحيحة زراره، صحيحه زراره که همینی هم که خوندیم صحيحه زراره بود. از شاید في صحيحة زراره يقضي ما فاته كما فاته، اینجا هم عین عبارت يقضي ما فاته كما فاته، اما دیگه ذیلش را چی علامه نگفته، این ذیل آمده. شاید نظر علامه به این بود است که ذیل مقید نیست من باب المثاله، رجب فرمودید من باب المثال تقیل نمیزنه. خیلی خوب، اما انصاف مدلق و در انعقاد اطلاق محتمل القرینیه در کلم محفوظ به ما یصلح للقرینیه نباید باشه. و صلی اللہ علیه محمد و محمد.